بله، با سلام و درود به عزیزانی که در اتاق هستند و با تشکر از انجمن سخن که چنین فضایی رو فراهم کردن و با خوش آمدگویی به میهمان عزیزمان جناب آقای داریوش همایون. همونطور که دیروز عرض کردم، فضای دیروز به گونه ای بود که من تصمیم گرفته بودم امروز بیشتر انتقادی صحبت کنم، ولی هر چقدر کوشش کردم دیدم مجموعه کتاب یه مجموعه به هم پیوسته است، بسیار دقیق مفاهیم انتخاب شده، بسیار روشن و شفاف نظر داده شده و به همین دلیل کتاب دچار آشفتگی مفهومی نیست، برخلاف آن چیزی که تاکنون در میان سیاستمداران ما و یا کسانی که به امر سیاست می‌پردازند امری رایج و طبیعی است. اما با توجه به اهمیت بحث که بحث تجدد و سنت هست یا جدال سرسالی تجدد و سنت، برای ورود به موضوع بحثی رو که امروز ما بررسی میکنیم، بحثی فراگیر، بحثی است که تمام جامعه روشنفکری ما و حتی سنتگرایان و دینداران رو سخت به تکاپو انداخته و یک بحث ملی است. به اعتقاد من نیروهای سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و کلیه کسانی که وارد این بحث نشند و نقش و تأثیر خودشون رو روی این روند ملی نگذارن، در آینده بازی را خواهند باخت. با توجه به اهمیت این بحث و طبیعتاً اهمیت این کتاب که محور گفتمانش بر حول جدال فلسفی بین سنت و تجدد هست، این خبر و گزارش و چند نقل قول را ضروری دانستم. در روز 26 مرداد ماه سال جاری در حسینی ارشاد یک سمینار بود، سمینار دین و مدرنیته. در صورت نباید فراموش کنیم که در سالهای 40 به بعد هم از همین حسینی ارشاد بود که باز بحثای روید و در جهت ایدئولوژی کسر دین حرکت کردند که پیامدها شد 10 سال و یا کمتر یا بیشتر دیدیم که در انقلاب بهمن خود رو نشون داد. اهمیت این سمینار در چه بود؟ اهمیت این سمینار در این بود که دیدگاه‌های سکولار و دیدگاه‌های شبه سکولار و دیدگاه‌های سنت‌گرا در تقابل با هم قرار گرفتند. بزرگترین چالش فیما بین دو شخصیت صورت گرفت، فیما بین عبدالکریم سروش و دکتر سید حسین نصر. دکتر سید حسین نصر در رژیم گذشته بزرگترین جایگاه نظریه پردازی رو داشت، یعنی رئیس انجمن فلسفه شاهنشاهی بود، یعنی سکان ایدئولوژیک رژیم گذشته در دست سنتگراترین فردی بود که با توانایی‌های فوق‌العاده، یعنی میشه گفت که قوی‌ترین نماینده نظری و فلسفی سنت در ایران و شاید بشه گفت در خاورمیانه و در میان مسلمان‌ها سید حسین نصر است. این جدال چگونه صورت گرفت و برای اولین بار در تقابل آشکار با هم قرار گرفتند. گویا از آقای حسین نصر در مورد همین جدال مدرنیته، سنت و دین و به اصطلاح نقش روشنفکران دینی چگونه هست سوال شد. او در پاسخ به این سوال که کارنامه نواندیشان دینی همچون سروش، مشتهد شبستری، ملکیان، کدیور، ابوزید و دیگران اینگونه اظهار نظر کرد. میگه بنده به بیشتر روشنفکران نیمه متجدد و مسلمان توجه زیادی ندارم و اصالتی در فکر آنان نمی‌بینم. آنان بیشتر تسلیم تفکر دینزدایی غرب جدیدند و دانشی عمیق نسبت به خود فرهنگ غربی هم ندارند و از تفکر آنان که کوشیدند به چالش‌های تجدد از دیدگاه دینی پاسخ گویند بی‌خبرند. بنده بیشتر این نوع متفکران را یک نوع متفکر غربی درجه دوم می‌دانم که مانند اصل جدد خود از محمد عبده گرفته به بعد تأثیری در آینده اسلام نخواهند داشت. خب این انتقاد تند این جانب به این معنا نیست که هیچ امر مفیدی در آثار اینان نمیابم. مثلا فکر میکنم آقای کدیور علاوه بر مهارت در فلسفه اسلامی که در ویرایش ایشان از آثار آقا علی مدرس تهرانی مشهود است، صاحب فکرند و امیدوارم روزی به مقام والای فلسفی و علمی برسند و نیز آقای مشتهد شبستری. در صورت این سخنان بسیار تند از زبان یک فیلسوف مشرب سنتگرا که شاگردان او فیلسوفی متعالی و اشراقی برش نام گذاشتند که معتقدند تلسکوپ اشراق سید حسن حسین نصر چه در ایران و چه در غرب در آسمان یکتای حکمت خالده ستارگان ستارگان را رصد میکنه، خب طبیعتاً برای نواندیشان دینی یا روشنفکران دینی باید سخت باشه و به همین دلیل هم در جوابیه‌ای که آقای سروش در این زمینه دادن و اینکه اون رو ممنوع کردن که در روز 26 مرداد در این سمینار شرکت بکنه از طرف مقامات امنیتی تهدید شد و ایشون حضور پیدا نکردن و در نامه خودش که در این حسینیه قرائت شد اشاره میکنه که در رابطه با عدم شرکتش میگه به دادگاه خلق و دادگاه خالق شکایت میبرم تا در سینه تاریخ بماند که ناظمان امور این مرز بوم حاملان امنیتی برای امانت امنیت نبودند و علم آزادی و حقوق شهروندی را آسان و ارزان به شرارت جویی آشوبگران فروختند و شداد ولد ابراهیم فضیلت را در آتش رذیلت سوختند و فغان علم از نهاد قلم برآوردند و چهره سپید عدالت را مرکب جهل ضلالت سیاه کردند. خب جالبم همین است که این کلمات بسیار تند و کوبنده بر علیه نظام حاکم سنتی ستمگر از زبان کسی بیرون می آید که زمان خود در انقلاب فرهنگی تمام قلمها را شکسته بود و دیگر اندیشان را یا به زندان می فرستادند یا به جوخه اعدام و یا به تبعید و یا آواره سرزمین های دیگر می کردند. در صورت نوبت به این حضرات هم رسید. اما جالب است که سروش در جواب آقای سید حسین نصر میگه پاره از ناآزمودگان و سنتگرایان میپندارند فلسفه اسلامی اشرف اصل فلسفه های موجود است و فیلسوفان مدرن مغالطه‌گران گمراهی بیش نیستند که چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. برخلاف کوشش سنتگرایان که رجعتی خام و ناممکن به گذشته را خواست دارند و البته آن را در جامعه از الفاظ و پرتمطراق می پوشانند، آری برخلاف پندار این سنتگرایان و ساکنان حجره های تهجر، اگر اسلام سنتی توازن معرفت و هویت را سامانی خلط پسند ندهد، گرفتار سنت پرستان و هویت گرایان بی معرفت و بی حقیقتی خواهد شد که با بنیاد گرایی کور دمار از روزگار حقیقت در خواهند آورد. این مطالب رو از این نظر خدمت عزیزان عرض کردم که بیشتر به اهمیت این کتاب در جدال سنت تجدد بیشتر واقف بشیم و طبیعتاً در این سمینار افراد بسیار مختلفی نظرات خودشون رو بیان کردن و این موضوع بحث سنت تجدد به اعتقاد من در حال حاضر ابعاد ملی به خودش گرفته و آینده سرنوشت کشور هم دقیقاً در همین بحث و فحصاست که از تریبون‌ها و مکان‌های مختلف به اصطلاح پیش میره و حتی از زاویه نمایندگان سنت در همین سمینار به اصطلاح گفته میشه که جمع میان دین و مدرنیته ناممکنه. یکی از سخنران میگه تلاش مهندس بازرگان در کتاب مطهرات در اسلام و تلاش های شریعتی در سازگاری اسلام با اندیشه مدرن در زمانش یعنی مارکسیسم هر دو نافرجام ماندن و این امر از ناکارآمدی اندیشه تلفیق اسلام و مدرنیسم حکایت دارد. ایشون بیان میکنه که ماهیت دین با ماهیت مدرنیته در تعارضه و اگر کسانی در صدد سازگار کردن و ترکیب این دو برایند، هر دو این مقولات و به خصوص دیانت را قرض میکنن. سخندان سنتی بیان میکنه که از مدافعان سنتگرایی به روایت شوان فرید خوف شوان تأکید میکنه که موظف سور غیر اصیل دینداری را بشناسیم و از آن پرهیز کنیم. در صورت این جدال ها امروز در کشور ما خوشبختانه جاریست، ولی متاسفانه این سخنان میبایست از بعد از انقلاب مشروطیت تداوم پیدا میکرد و سخن مرکزی جامعه روشن فکری ما باقی میماند و بر این محور پیش میرفتن تا امروز ما گرفتار این مشکلات نباشیم. اما یک بحثی رو که دائما دوستان عزیز من شاهدش هستم که در مورد نویسنده کتاب مطرح میکنن و از تکرار اون هم خسته نمیشن این هست که دائما آقای داروش همایون رو منتسب میکنن به وزارت اطلاعات شاه و تفاوت وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت اطلاعات که نبود سازمان اطلاعات و امنیت کشور موسوم به ساواک رو نمیدانن. اما برای اینکه هر گونه شایبه‌ای رو در اینجا دور کنیم، باید یک تشابهی بین آقای هایدگر و آقای همایون ببینیم. هایدگر شاید بشه گفت بزرگترین فیلسوف قرن بیستم هست. این تشابه شاید در فیلسوف بودن اونها نباشه، اما آقای هایدگر هم خب طبیعتاً با نازی‌ها همکاری داشت. ایشون هایدگر تا پایان جنگ عضو حزب نازی باقی ماند. اما نباید فلسفه او رو، اندیشه های او رو به این هواداری یا شرکت در حزب نازی تقلیل داد. کسانی که این کار را بکنند خودشان را محروم می کنند از بهره‌گیری از گنجینه بزرگ هایدگر، و به همین دلیلم هانا آرنت یا این فیلسوف یهودی تبار که سخت مخالف نازی ها بود، استاد و معلم خودش رو هایدگر میدونه و تا لحظه مرگ هم به اصطلاح هایدگر رو ستایش میکرد، گرچه از لحاظ سیاسی در دو جبهه کاملا متضاد با هم بودن، یکی در صف نازی ها و دیگری در صف قربانیان نازی. در صورت این امر رو بیان کردم تا متوجه این بشیم که حتی شرکت در حزب نازی هم نباید ما را محروم بکنه از گفته های فیلسوفان و اندیشمندانی که گفتهی برای گفتن دارن. و همونطور هم که میدونید آزادی هسته اصلی تفکر مارتین هایدگره، اما آزادی که وی پیوسته در نوشته ها و دستهایش اون را باز میکنه در حقیقت ضد اندیشه آزادی مدرنی که تاکنون درباره آن گفتگو شده. هایدگر جوهر آزادی را نه در امید به آینده بهتر، بلکه برعکس در شرایط بنیادین دگرگون ناپذیر هستی میجویه. او به نظر میاد که فرد یا کل بشریت رو از طریق علم و پیشرفت تکنیک و تکامل میابه. کسانی رو که اینگونه فکر میکنن با بی تفاوتی نگاه میکنه. در صورت این منجر به این نشده که بزرگترین مکتب قرن بیستم فلسفه اگزیستانسیالیست از اندیشه های هایدگر سیراب نشه، به خصوص ژان پل سارتر تأثیر شگرفی از اندیشه های هایدگر داره و بسیار از فیلسوفان پست مدرنیسم هم خودشون رو مدیون اندیشه های هایدگر میدونن. با توجه به این مطالب امیدوارم دیگر در این زمینه دنبال این پرونده آقای داروش و مایون کسی نیفته، همونطور که بنده دنبال پرونده سیاسی آقای سید حسین نصر نیستم که در رأس بزرگترین دستگاه ایدئولوژیک نظام شاهنشاهی بود، یعنی رئیس استاد یا چی میگن دبیر یا رئیس کل چیز فلسفه شاهنشاهی بود. بیشتر تمایل دارم نظرات آقای سید حسین نصر رو بدانم، موافقت کنم یا مخالفت کنم. با این توجه به این مطالب بهتر است این مقداری در رابطه با دیدگاه های خود جناب آقای داروش همایون توجه کنیم. من فکر میکنم کتاب به گونه ایست که به خوبی نشان میده که نویسنده هم بر فلسفه لیبرالیسم تسلط داره و هم فلسفه مارکسیسم رو هم خوب میشناسه. از این نظر هم برای طرفداران لیبرالیسم میتونه کتاب جالب باشه و هم برای طرفداران مارکسیسم، به ویژه مارکسیست هایی که هنوز مفهوم قدرت، مفهوم دولت، مفهوم دولت و انقلاب لنین رو درک نکردن. و به همین دلیلم یکی از بهترین تحلیل هایی رو که من در مورد انقلاب بهمن دیدم و مورد علاقه من هم بود و در این روند هم شرکت فعال داشتم جلب توجه کرد برای من. سوال کلیدی که ایشون مطرح میکنه این است که آیا هر موقعیت انقلابی به انقلاب فرا میروید؟ خب طبیعتاً اندیشه لوین رو به خوبی آشناست و این اصل رو به خوبی قبول داره که برای موقعیت انقلابی یعنی پایینی ها نخواهند، طبیعتاً باید بالایی ها هم نتوانند تا به انقلاب منجر بشه. یعنی اگر پایینی ها نخوان و به تنهایی نخوان و بالایی ها بتونن، به انقلاب منجر نمیشه. به عنوان مثال در 1905 در روسیه انقلاب صورت گرفت. پایینی ها نخواستن، به شدت به خیابان ها ریختن و حرکت توفنده ای را آغاز کردن، ولی بالایی ها توانستن انقلاب را کنترل کنن، انقلاب را مهار کنن، انقلاب را سامان بدن، هدایت کنن، مدیریت کنن. و بعدش هم که آقای استولوپین آمد، یعنی نخست وزیر تزار، با اعدام های گسترده که در تاریخ روسیه به نام کراوات استولوپین معروف است، تونست انقلاب رو کنترل کنه. با از یک طرف پاداش و از یک طرف سرکوب، از یک طرف شینی از یک طرف چماق، و مهار رو به دست گرفت. اما اینکه در 1917 انقلاب رو نتوانستن کنترل کنن، ویژگی خاص تاریخی جهانی بود که دولت روسیه تزاری در جنگ جهانی اول چنان آسیب دید که بالایی ها به اصطلاح اون توانمندی ضرور و توانایی ها و امکانات لازم رو برای کنترل انقلاب دیگر نداشتن و به همین دلیل هم بالایی ها نتونستن و لنین حرکت تاریخ رو به جلو برد. پس بنابراین در این کتاب هم به خوبی گفته میشه تفاوت گذاشتن میان موقعیت انقلابی به انقلاب امری است که هر خردمند، هر علاقمند به اندیشه سیاسی باید بهش توجه بکنه. بدون درک این یه مقداری فهم حرکت ها مشکله و امروز هم کاربرد داره، چرا که ممکن هست یک نارضایتی عمومی و سرتاسری در کشور به وجود بیاید ولی حکومت بتواند آن را کنترل و مهار کند. به صرف وجود حرکت اجتماعی سیاسی گسترده نیست که انقلابات صورت میگیره، بلکه باید بالایی ها هم نتواند. فاصله بین موقعیت انقلاب و انقلاب میتواند به اصطلاح زیاد باشد، یعنی در خیلی از کشورها موقعیت های انقلابی به وجود میاد ولی در کمترین کشورها انقلابات صورت میگیره. پس انقلاب یه امر استثنایی، قاعده نیست. حربه حاکمیت ها برای مهار انقلابات چیست و یا قبل از شروع انقلابات چگونه میشه حرکت رو کنترل کرد و مهار کرد؟ حربه اصلاحات، رژیم هایی که اصلاح پذیر هستن، رژیم هایی که شرایط رو به درستی تشخیص میدن، رژیم هایی که آینده نگری دارن و به موقع اصلاحات میکنن، او انرژی فشرده شده و باروت اجتماعی رو از طریق اصلاحات تخلیه میکنن. و به همین دلیل هم نظریه پردازان میگن که در کشورهای لیبرال دموکراسی و یا کشورهای سوسیال دموکراسی انقلاب صورت نمیگیره. علت آن است که این رژیم ها قدرت اصلاح پذیری خودشون رو دارن، این رژیم ها قائم به فرد نیستن، این رژیم ها حتی قدرت تغییر قانون اساسی رو از طریق روند قانونمند و شرکت مردم دارن. این رژیم ها جنگ داخلی با تفنگ رو به جنگ داخلی با کاغذ تبدیل کردن، یعنی آرا، یعنی از طریق یک رگ یک کاغذ میشه انقلاب کرد در این کشورها، یعنی قانون اساسی رو تغییر داد، یعنی حتی اصل مالکیت رو هم زیر علامت سوال برد اگر اکثریت نمایندگان ملت در این کشورها بخوان. پس بنابراین در کشورهایی که قدرت اصلاح نداره یا در رژیم‌ها و سیستم‌هایی که قدرت اصلاح ندارن، امکان انقلابات اجتماعی همواره وجود داره، من جمله وضعیتی که امروز در کشور خودمون حاکمه. تأکید میکنه که چهار برابر شدن قیمت نفت این موقعیت رو به وجود آورد، یعنی یک فرصت تاریخی و طلایی برای پیشرفت کشور اگر خردمندانه و دقیق از آن بهره برداری نشه میتونه به ضد خودش تبدیل بشه، یعنی افزایش قیمت نفت بخواد به جای اینکه رفاه اجتماعی رو بیاره، به جای اینکه قدرت حکومت رو بیشتر کنه، ثبات اجتماعی به وجود بیاره، پایگاه اجتماعی حکومت رو گسترش بده و ظرفیت‌های جامعه رو بالا ببره، اگر خردمندانه به کار گرفته نشه میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. چرا؟ چرا که در این سالها جمله قشنگ هست که میگه در این سالها که سالهای توحالی نامگذاری میشه، میگه قدرت خرید به جای قدرت اندیشه نشد. یعنی در این سالهای توخالی قدرت خرید به جای قدرت اندیشه نشست. و چقدر دقیق هست این جمله که یک روند تاریخی رو به خوبی نشون میده. ما در این سالهای سربرآوردن نوکیستگان هستیم، سالهای پولدار شدن و میلیونر شدن و کسانی هستیم که نه در رابطه با لیاقت و استعداد و توانایی، بلکه در ارتباط با قانون قدرت هست که پولدار میشن. و از طرف دیگه یک روند متناقض هم در کشور پیش میره، طبقه متوسط قدرتمندی به وجود میاد، تحصیل کرده که شاید یکی از بهترین میراث‌های عصر پهلوی است، و اینها طبیعتاً متناسب با درک و شعور و ارتباط و دانش و اطلاعات سیاسیشون انتظار سهم بیشتری در حیات سیاسی و فرهنگی کشور رو دارن، که البته به دلیل استبداد و فساد بزرگی که گرایش به استبداد بیشتر داره مانع توسعه سیاسی فرهنگی کشور میشه. و به همین دلیل هم جامعه یک بعدی روش میکنه، توسعه اقتصادی شگرفی صورت میگیره، آمارها و ارقامها به خوبی این توسعه اقتصادی شگرف رو نشون میده که در جهان مقام اول رو پیدا میکنه. ولی از یک طرف توسعه فرهنگی و توسعه بیویژه سیاسی روند معکوس طی میکنه، یعنی همون آزادی‌های محدودی که برای طبقه حاکم وجود داره که در دو حزب به اصطلاح طبقه بالا هست به حزب رستاخیز فرا می‌رویه، یعنی تک حزبی میشه، یعنی همون الگویی رو که سیستم های این گونه نمی‌پذیره می‌پذیرن. در صورت این به هم ریختگی ناکامی‌هایی رو به وجود میاره که بحران مشروعیت در حاکمیت ایجاد میکنه، بحران کارآمدی ایجاد میکنه، و در نتیجه به قول نقل قولی که از مولانا میاره، آب در کشتی هلاک کشتی میشه و خطرناکترین چیزی که ممکنه کشتی رو غرق کنه اینه که درش آب بریزیم. پس یک دوران رونق 15 ساله بسیار خوب در عرصه اقتصادی و مساله و دستاوردهای بزرگی که داره به جای اینکه فضای باز سیاسی رو سبب بشه، فرایند محکوسی رو به وجود میاره، فرایند سنگ شدن رهبری سیاسی. در این فرایند سنگ شدن رهبری سیاسی دیگر واکنش عقلانی نسبت به پدیده‌های منفی رو به کاهش میگذره. در صورت طی سالیان متمادی اساس سیستم بر محبوبیت شاه گذاشته میشه، محبوبیتی که با مشروعیت نظام یکی دانسته میشه. اگر محبوبیت شاه از بین بره، مشروعیت نظام هم از بین میره، و با از بین رفتن مشروعیت نظام خود نهاد پادشاهی هم زیر علامت سوال قرار میگیره، چرا که این سه مجموعه در وجود شخص شاه تنیده شده و این اولین بار هست در صورت که این گونه صورت میگیره که با رفتن یک شاه نهاد شاهی هم که 2500 سال دوام آورد از بین میره، چرا که با عملکردی که وجود داشت این ذهنیت القا شد که خود نهاد پادشاهی هم سبب ایجاد شاه دیکتاتور میشه و تا کنون هم این مسئله برای سلطنت طلبان وجود داره که در صورت یکی از عرصه های مخالفت با اونها. پس میبینیم که با وجودی که در تبلیغات سعی میکنن هر روز محبوبیت شاه رو بالا ببرن، چرا که به خوبی میدونن محبوبیت شاه با مشروعیت نظام یکیست و حتی اون رو به خدایگان تبدیل میکنن و یا موجودی ترا انسانی، و برای اینکه این موجود به اصطلاح در ذهن اخشار جامعه بره هر روز از طریق رسانه ها از طریق تلویزیون مراسم دستبوسی های مکرر رو نشان میدن تا این خدایگان جایگاه فراتبیعی خودش رو پیدا میکنه. اما هرچه این تصویر سازی که به صورت غلط و ناشیانه صورت میگیره و تشدید میشه، روندی عکس در کشور صورت میگیره، یعنی محبوبیت نسبی شاه که به دلیل انقلاب بهمن یا انقلاب سفید به اصطلاح به وجود آمده بود و در میان دهقانان به ویژه و اقشار متوسط که این محبوبیت را به دست آورده بود به طور نسبی، روند معکوس طی میکنه و به سراشیب سقوط میاد. وقتی بحران سیاسی آغاز میشه، یعنی پایینی ها شروع میکنن که اعلام کنن ما حکومت را نمیخواییم، بالایی ها کنترل رو از دست میدن و نمیتونن بحران رو کنترل کنن و هدایت کنن. با این دیدگاه تصویر سازی در این کتاب جالب هست. خمینی خوب بازی نکرد، بلکه شاه بد بازی کرد. خمینی فرهمند نبود، بلکه چون از حریفی برد که به ظاهر بزرگ و فرهمند بود، این فرهمندی رو نصیب خودش کرد. در صورت این تصور عمومی و یا شاید بشه گفت تصور جهانی بود که شاه بر پنجمین ارتش غیر اتمی جهان تسلط داره، اما ارتشی بود که به اصطلاح زیر سنگینی جنرال های بیشمارش نمیتوانست تکان بخوره. و چقدر زیبا این جمله رو میبینیم که ارتشی بود که زیر سنگینی جنرال های بیشمارش نمیتوانست تکان بخوره. قوی ترین پلیس مخفی خاورمیانه را داشت، برای اینکه این پلیس مخفی چشم و گوش شاه باشد، اما بیشترین خاک رو در چشم شاه خود این پلیس مخفی ریخت تا حقیقت رو از او پنهان کنه و پنهان کرد و به خاطر همین شاه شوکه شد، باور نمی کرد. چرا که هر انسانی میکروپروسه ها رو نبینه، هر انسانی روندهای کوچک رو نبینه، هر انسانی برآمدن طوفان رو نبینه، وقتی در طوفان گرفتار میشه مغلوب میشه، مرعوب میشه و وحشت زده میشه. چرا که پیشبینی نکرد، چرا که تمام خبرها و اطلاعات داله بر این بود که اوضاع خوب، عالی، رعیت دستبوس، همه چی مثبته. و به همین دلیل من شاه را درک میکنم و یا هر کس دیگه هم جای ما باشه، اگر تمام 30 سال تمام یا 20 سال تمام اطلاعات یک سویه به شما داده بشه، شما خلاف اون رو وقتی که ببینید حتما حیرت خواهید کرد، حتما فلج روحی خواهید شد، دچار فلج روحی خواهید شد. از این نظر به اعتقاد من آن اصلی که داریوش کبیر برای فرمانروایی بر یک امپراتوری بر جا گذاشت و برای نخستین بار به صورت سیستماتیک دستگاه امنیتی رو چشم گوش شاه دانست که از تمام خبرهای بد و ناگوار مطلع شود و این کار را با موافقت هم انجام داد و چشم گوشان شاه در زمان داریوش وسیله سرکوب دیگران نبودند، بلکه وسیله بودند برای اطلاع رسانی، برای دادن اطلاعات دقیق تا مرکز فرماندهی بتونه واکنش به موقع دقیق و عقلانی رو نسبت به رویدادهای بالقوه بتونه انجام بده و این کار رو در صورت این سنت رو در تمام دوران هخامنشی ما شاهد هستیم. اما در قرن بیستم با کمال تعجب میبینیم که این دستگاه دستگاهی نیست که چشم و گوش شاه رو بیشتر باز کنه، بلکه خاک در چشم شاه میپاشه تا نسبت به حقایق نابینا بشه. در صورت این مجموعه قدرت رو هر کس از دور میدید و یا ناظر بر اون بود و در درون اون نبود، خب طبیعی بود که حریف بسیار قدرتمندی. اما این پدیده از درون تهی بود و چقدر خوب آقای داروش همایون این پدیده را میشکافه. یه جمله داره که میگه سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن برای مقابله با دشمنان مفید است، همون گونه که تاکنون همگان کردن، ولی سیاست تفرقه بینداز و کشور را اداره کن مخربترین و خطرناکترین چیزی است که میتونه یک نظام سیاسی به اون مبتلا بشه. چرا؟ برای اینکه افراد حکومتگر در جایگاه‌ها و مقام‌های گوناگون از همدیگه سلب اعتماد خواهند کرد. به عنوان مثال درون ارتش که باید هم پیمان باشن، همکار باشن، همرو باشن، به هم اعتماد کنن و همبستگی داشته باشن، در سیمای همدیگه خطر بالقوه رو می‌بینن. و به همین دلیلم وقتی که طوفان فرا رسید ژنرال های شاه به هم اعتماد نداشتند و فکر میکردن که هر کس ممکنه زیر پای دیگری رو خالی کنه و یک رقابت مرگ در میان اونها شروع شد و به خاطر همینم اغلب اونها با پای خودشون به طرف جوخه‌های اعدام رفتن بدون اینکه مبارزه کنن، بدون اینکه مقاومت کنن. در صورت به همین دلیل میگه شاه خوب بازی نمی کرد، دائم به خود و نظام پادشاهی گل می زد. شاه هر گامی که بر می داشت بیشتر خود را ایزوله می کرد و طرف مقابل را قوی تر، چون کل ساختار نظام بر وجود شاه متکی بود. هر اشتباه، هر بی تصمیمی، هر بی ارادگی و هر اشتباه شخص پادشاه کل نظام را آسیب پذیر می کرد. در این جدال بین خمینی و شاه که هر دو تلاش کردند بر امواج سوار بشن و هر دو خود را رهبر تحولات و انقلاب بنامند، خمینی بازی را برد، چون خمینی برنامه روشن برای کسب قدرت سیاسی داشت. شاه برنامه و سیاستی روشن برای حفظ قدرت نداشت و به دنبال حوادث کشیده شد، ابتکار عمل را از دست داد، قدرت تصمیم گیری را از دست داد و تصمیماتی اتخاذ میکرد که به ضد خود تبدیل میشد، تصمیماتی از قبیل انتخاب شریف امامی، یک فاجعه بود. انتخاب ارتش بود از هاری فاجعه بعدی بود. یکی پس از دیگر با تصمیمات خود جبهه خمینی رو تقویت می‌کرد. خمینی اراده لازم برای کسب قدرت را داشت، اما شاه اراده لازم برای حفظ قدرت را نداشت. خمینی ایدئولوژی بسیجگر داشت. شاه فاقد ایدئولوژی حفاظت کننده بود. خمینی روز به روز منسجمتر می شد. طرفداران شاه روز به روز متفرق می شدن. سیاست شاه برای اداره مملکت طی سالهای گذشته همونطوری که عرض کردم سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن بود. این سیاست برای مقابله با دشمنان می تواند مفید باشد، اما برای اداره کردن یک مملکت بسیار بسیار خطرناک است. همین عامل سبب شد که فرماندهان ارتش در روزهای خطیر به دلیل بی‌اعتمادی نتوانند تصمیم مشترکی بگیرند و بلند پایگان حکومت هم به هم اعتماد نداشتند. دستگیری بلند پایگان توسط شاه برای نجات خود اعتمادهای باقی مانده را فرو ریخت و بحران بی‌اعتمادی را در صفوف طرفداران شاه حتی جانفشانان او به یک طوفان تبدیل کرد. از این مرحله است در صورت که می‌بینیم روند فروپاشی فراوان است. با توجه به اینها به خوبی در این کتاب تصویر میشه که چرا واقعا بالایی‌ها نتوانستند. به همین دلیل بسیار تند و برخورد در این حال تند و در این حال منطقی رو با کسانی میکنه که روندی رو که اتفاق افتاد رو به توطئه خارجی نسبت میده. کلمه بسیار زیبایی داره که میگه این تریاک معنوی و خوراک روحی ایرانیان بیشماری است که همچنان نمیتوانند مسئولیت آنچه را که کردند یا نکردند به دوش بکشند. انگیزه هایی که در این نظریه ها به بیگانگان نسبت میدهند بر چه شواهدی استواره؟ که بعضی میگن چون ایران داشت ژاپن دوم میشد و غربیان ترسیدند. این جماعت یا ژاپن را نمیشناسند یا ایران آن روز را، یا نمیدانند تاریخ انقلاب مشروطیت در 1886 بوده، اگر حضور ذهن درست داشته باشم، صورت گرفت و برگشت ناپذیر پیش رفت تا جایی که پس از 20 سال ژاپن تبدیل به قدرتی میشه که بزرگترین ارتش جهان اون روز رو، یکی از بزرگترین ارتش های جهان اون روز رو در 1904 شکست میده. ارتش روسیه رو، ناوگان ارتش روسیه رو در دریای ژاپن تمام غرق میکنه و اولین شوک شرقی به جهان غرب در اینجا وارد میشه. و اینها دوستان عزیز نمیدونن که فقط و فقط تحول در یک مملکت بر پایه رشد اقتصادی نیست، بر پایه نمودهای تمدنی نیست. از این زاویه اگر بخواهیم حساب بکنیم، در حال حاضر عربستان سعودی باید کشور بسیار مدرنی باشه و یا دبی. این نمادهای مدرنیته است یا مظاهر مدرنیته است یا میشه گفت تجسم مادی تمدن هست، ولی مدرنیته ابعاد عمیق‌تری داره، یک جهان‌نگری گسترده‌ای رو داره که امیدوارم در صورت دوستان عزیز این مطلب رو به خوبی درک کنن. و به همین دلیلم دائما میگن که در زمان شاه ما مدرن بودیم، یه مرتبه افتادیم تو سنت. در صورت مدرنیته شاخصه های معجنی داره که انسانگرایی یکی از اونها در رأسش. که من به موقع رو اگر لازم باشه تشریح میکنم مفهوم انسانگرایی در اندیشه مدرن یعنی چی. اندیشه پیشرفت اون چیزی نیست که ما اسمش رو میذاریم آمارها. پیشرفت زوجوانت مد نظر اندیشه مدرن هست، نه فقط رشد راه‌ها و راهنما. یه درک فلسفی، یک جهانبینی پیشرفت است. در مقابل پسرفت و این جدال سنت تجدد ماده‌گرایی است، یکی از اصولش عقل‌گرایی یا راسیونالیسم که عقل نقاد مرکز استقل اون هست و طبیعتاً تجربه گرایی است و یا برابری طلبی است و یا فرد گرایی است و یا احساسات گرایی است و امثال هم است. پس بنابراین اگر ما بخوایم به اصطلاح جامعه امروز خودمون رو معرفی کنیم، این گونه نیست که دوستان طرح میکنن. در صورت روشنه که کسانی که دست به دامان توری توته میزنن با اولین استدلال هایه هاشون سست میشه. چرا؟ که میگن از یک طرف غرب تماما متحد شدن که ایران رو شکست بدن و در تاریخ 70 ساله حکومت شوروی برای اولین بار یک اتحاد نامقدس بین شرق و غرب، بین شوروی و آمریکا، بین کمونیست ها و تروریست ها و لیبرال ها و حقوق بشری ها صورت میگیره که شاه رو سرنگون کنن و این چیز عجیبی هست که نه منطقی است نه واقعی است. در صورت بیش از آن که در جستجوی علل فروپاشی نچندان سخت رژیم گذشته از بیرون بگردیم که بیرون تعیین کننده نیست بلکه تأثیر گذار هست، به اعتقاد من در این کتاب منطق این کتاب و شفافیت و روشنی این به ما نشون میده که به اصطلاح علل فروپاشی درونی بوده. یعنی که من شخصا در مورد کتاب در زمینه مسائل مربوط به کودتای 28 مرداد اختلاف نظر عمیقی دارم با نویسنده کتاب و در این کتاب در صورت با وجود این که دکتر مصدق رو از لحاظ سجایای اخلاقی و به لحاظ درکش از مشروطه اون رو در طیف نیروهای مشروطه ملیگرا قرار میده، ولی به خوبی لحظه حساس تصمیم گیری رو که یکی از ویژگی های مهم یک رهبر سیاسی است به درستی تأکید میکنه که مصدق قدرت تصمیم گیری نداشت بین کودتای 25 مرداد تا 28 مرداد و طرف مقابل قدرت تصمیم گیری داشت و همین عدم قدرت تصمیم گیری فلج میکنه اون رو. علت عدم تصمیم گیری هم به درستی توضیح میده که در بازی و رقابتی که بین مصدق و شاه برای جلب حمایت آمریکا بود، پس از 2 سال مصدق بازنده شد و شاه در این بازی برنده. و اختلاف من از اینجا شروع میشه که جناب آقای داروش همایون طبق همون روال سنتی تفکر نیروهای محافظه‌کار در ایران که در دوران جنگ سرد هر عمل آمریکا رو، هر دخالت آمریکا رو یا هر کودتا و سرکوب خونین رو توجیه میکنن تحت عنوان اینکه خطر به دامن کمونیست افتادن رو مطرح میکنن، در صورت و یا بی‌ثباتی سیاسی رو مطرح میکنن، به اعتقاد من این دو عامل قوی نیست در کتابی به این قدرت. چرا توضیح میدم؟ شما بعد از جنگ جهانی دوم در ایتالیا عمر کابینه ها بیش از 3 ماه یا 6 ماه نیست و ولی این روند دموکراسی رو تعطیل نمی کنن. در صورت کشورهایی که دیر وارد بازی دموکراسی شدن هزینه میدن، یکی از هزینه‌ش هم مسئولیت ناپذیری نیروهای سیاسی است و یا احساس کم مسئولیتی در اونها. بی‌ثباتی یکی از خصوصیاتشه ولی باید تمرین کرد. و از طرف دیگه کسانی که مدرن فکر میکنن به اصطلاح خود پدیده مدرن بی‌نظمی، نظم در بی‌نظمی است. خود پدیده مدرن خصلت داره چون پدیده مدل در حال حرکته، در حال ایستایی نیست. جاهایی که ایستا میشه ثبات به نظر میرسه، ولی در جوامعی که پویا هست، حرکت هست، بی ثباتی هم جزء ذات این هست. فقط مدیریت خلاق جامعه باید حرکت به گونه‌ای بکنه که این به اصطلاح هیجانات کانالیزه بشه، کنترل بشه و از مدار خارج نشه، تبدیل به بحران‌های غیر قابل کنترل نشه. و ما هم می‌بینیم که در کشورهای غربی هم برای این مراحل اولیه تثبیت دموکراسی در خودشون هزینه‌های سنگینی پرداختن. همونطور که می‌بینیم در آمریکا برای لغو بردهداری جنگ داخلی میشه، 360 هزار انسان کشته میشه. بالاخره امر نیک غلبه میکنه، بالاخره جدایی طلبان منکوب میشن، بردهداران منکوب میشن و کار آزادی و دموکراسی پیش میره. یا خود ایران یک امر ستورگی را که اهمیت تاریخی به سرنوشت کشور ما داشت، خود آقای محمد رضا شاه پهلوی انجام میده و اون لغو ارباب رعیتی است و طبیعتاً نیروهای کهن واکنش نشون میدن، هزینه تحمیل میکنن، تظاهرات، شورش، حتی نطفه های جنگ داخلی. قوانین بویر احمد و ممسنی و امثال هم مسلحانه حمله میکنن، جنگ شروع میشه، 2 سال طول میکشه جنگ، ولی در صورت اون امر درست پیش میره، گرچه با نواقص. پس بنابراین برای هر تحول اجتماعی، برای هر تحول سیاسی، جامعه باید هزینه بده و این بلوغ یافتگی را پیدا بکنه که هزینه ها را کاهش بده. در صورت در اینجا این تفکر سنتی به اعتقاد من خودش رو نشون میده و به شکلی میخواد به اصطلاح به اعتقاد من توجیهگری کنه اقدامی رو که میتونست پیش نره، اما به درستی در این نکته دست میگذره که آقای مصدق برنامه نداشت. به جز بنلی کردن نفت، برنامه دقیق، روشن، عملی، کارا و متکی به واقعیت‌ها و توانمندی‌های کشور برای اداره کشور برنامه نداشت. چرا؟ در صورت نقش نفت کلیدی بود در اقتصاد ایران. وقتی که نفت رو از صحنه اقتصاد ایران قدرت‌های خارجی میتوانن حذف کنن که کردن، طبیعتاً اقتصاد باید بچرخه و صادرات کشور و تولید کشور نباید به اصطلاح مشکلات جدی برای مردم ایجاد بکنه. و در صورت این مسئله سبب میشد که دیر یا زود بعد از این بن‌بست باید در میومد. طبیعتاً یک بن‌بست بود، ولی راه حل این بن‌بست به اعتقاد من کودتا نبود. منافع خارجی ها ایجاب میکرد که سریع و ضربتی بدون این که فرصت فکر کردن به ملت ایران بدن، فرصت تجدید نظر به ملت ایران بدن، فرصت تغییر سلیقه به ملت ایران بدن، وارد گوت شدن و جراحی کردن. چی بسا که خود این بن‌بست رو 6 ماه آینده یا 1 سال آینده خود مردم ایران هم تشخیص میدادن، چرا که این بن‌بست اقتصادی روی زندگی اونا اثر میگذاشت. بحران به وجود میمد، تورم به وجود میمد، شرایط زندگی سخت‌تر قطعا میشد. اون موقع مردم خودشون راه چاره پیش پیدا میکردن. در صورت یکی از موضوعاتی است که مناقشه برانگیز است، اما یکی از موضوعاتی که مربوط به آینده است و اهمیت زیادی داره، من فکر میکنم درکی هست که در رابطه با آزادی است. این مفهوم یک مفهوم بسیار مهمی هست در اندیشه سیاسی و شاید بخش بزرگی از اتحادها را در آینده بر حول این مفهوم بتونیم به اصطلاح سامان بدیم و پیش ببریم. اگر من درست جستجو کنم که نقل قول دقیقی ارائه داده باشم، شاید در صفحه 300 و در صورت در این بحث، در این مسئله که باز میکنه، روی دو اصل، دو مفهوم آزادی منفی و آزادی مثبت تأکید میکنه و روی این مطلب حساسیت داره که در صورت آزادی مثبت رو، آزادی منفی رو تأکید بکنه روش و روی آزادی مثبت رنگ بکشه و پدیده رو کم رنگ بکنه و یا حداقل معتقد باشه که آزادی من مثبت آزادی است که عملا به توتالیتاریسم یا رژیم های یک سو نگر طرفدار اون هستن. متاسفانه من هرچه کوشش میکنم خود جمله رو نقل قول کنم پیدا نمی کنم و امیدوارم که بله پیدا متاسفانه نمی کنم این مسئله رو، چون یک مسئله است که ذهن من رو به شدت به خودش مشغول کرده و کشکر عزیز می در اختیار شما، شاید به من کمک کنید، کمک کردید چون یک بحث جدی هستی. بله، چون که گفته شد اساس لیبرالیسم آزادی فردی است. آزادی به دو گونه است، آزادی منفی و آزادی مثبت. این تعریفی است که مونترستان فرانسویه در سال 19 و آیزا بلدین انگلیسی که روسی تبارم هست در سال 20 کردن. آزادی منفی به معنای آزادی از اجبار و فشار و تهدیده. انسان بتوانه حق خودش رو بدون دستور از بالا، دولت، پایگان مذهبی یا سلسله مراتب مذهبی، اصناف بسته بتونه اعمال بکنه. آزادی مثبت به این معناست که انسان بتونه هر کاری بخواد بکنه. همه اختلافات از همین دو گونه آزادی برمیخیزه. آزادی منفی ویژگی نظام‌های سیاسی دموکراتیک با اقتصاد بازار و ابتکار فردی که اکثریت در اونها نمیتونه به حقوق اقلیت حتی یک تن تجاوز کنه. آزادی مثبت ویژگی نظام‌های سیاسی توتالیتر که به نام ارادگری بر کشورها تسلط می‌یابند. از اونجایی که همه افراد جامعه در عمل نمیتونن هر چی می‌خوان بکنن، یک تن یا یک گروه کوچک با استفاده از هرج و مرج و ضعف سیاسی به نام مردم و با خلاصه کردن اراده عمومی در یک تن یا گروه کوچک هر چه میخواهند با افراد میکنند. اختلاف در دو گونه آزادی به شکاف بزرگ در میان خود مکتبها و احزاب لیبرال نیز انجامیده و مکتب لیبراتیسیان آزادی عمل هرچی بیشتر افراد رو در زمینه اجتماعی و اقتصادی به نابودی محیط زیست و همپاشیدگی و نابرابری مولک در جامعه می انجامه. این مکتب سهم جامعه رو به کمترین هزینه می رسونه و تنها به حقوق فرد توجه داره، اما در عمل توده های مردم به سبب بی‌بهرگی و پایین بودن قدرت خرید امکان هرچی کمتری برای اعمال حقوق خود پیدا می کنن. مکتب لیبرالیسم اجتماعی فرد انسانی را مستقل از جامعه در نظر نمیگیره و به حقوق او در بافتار اجتماعی توجه داره. در بستر لیبرالیسم اجتماعی دو گرایش راست و چپ میتونن میشه اونا رو باز شناخت. احزاب راست میانه بیشتر بر مسئولیت خود فرد تاکید میکنن و احزاب چپ میانه بیشتر به مسئولیت جامعه. چپ و راست افراطی از این بحث بیرونن و در جامعه های متمدن در حاشیه قرار میگیرن. امروز صحنه سیاسی در کشورهای پیشرفته در اختیار احزاب راست میانه و چپ میانه است که بیشتر به نامهای لیبرال یا سوسیال دموکرات شناخته میشن، ولی خب نامهای دیگری هم میتونن به خودشون بگن که همه دوستان آشنا است. این یک مبحث بسیار بسیار مهمی است که به اعتقاد من سرنوشت آینده نیروهای متجدد و ترقی‌خواه و آزادی‌خواه و حتی عدالت‌خواه و برابری طلب در چارچوب معقول و عقلانیش در این درک نهفته است. خب به یک شکل دیگه حالا میشه گفت آزادی منفی و مثبت رو به کار اگر نبریم، هم دو مفهوم آزادی که از قرن 17 تا کنون در بیان بین فیلسوفای مدر یه مفهوم محوری هست، یعنی هیچ پدیده‌ای نیست در طی به اصطلاح 300-400 سال اخیر که در زمینه حقوق، در زمینه اخلاق، در زمینه اداره جامعه، در زمینه حکومت، در زمینه مسائل به این مفهوم مربوط نشه. چه بخوای قانون اساسی بنویسید، اولین دعوا روی همین مفهومه، حقوق قانونگذاری جامعه روی این مفهومه، اتحادها بر حول این مفهوم و درک از این مفهوم به اصطلاح گسترش پیدا میکنه. پس بنابراین آزادی سلبی و یا آزادی ایجابی کلیدی ترین مسئله است. مثلا آزادی سلبی و آزادی ایجابی میشه اون رو آزادی از یا آزادی برای هم به اصطلاح بیان کرد. آزادی سلبی یعنی حق انتخاب مستقل و بدون قید شرط. آزادی ایجابی یعنی کسی که انتخاب میکنه به چی میزان امکان انتخاب داره و چه گزینش یا ارزشی رو در مقابل انتخاب کننده میذاره. بدون آزادی سلبی آزادی ایجابی هم وجود نداره. و همین دلیلم جرمی بنتام نخستین کسی که آزادی سلبی رو به کار برد 200 سال پیش و گفت آزادی عبارت از نبودن چیزی، یعنی نبود هر نوع اجبار. اما آزادی ایجابی رو اولین بار در 1881 توماس هیلگرین انگلیسی به کار برد. و در صورت آزادی سلبی دولت یا مرجع قدرت نباید انتخاب شخص رو نقض کنه. آزادی ایجابی یعنی دولت باید به گونه عمل کنه که امکان مادی آزادی عمل معینی رو برای افراد معین مشخص بکنه و فرانکلین روزولت نامش رو آزادی از نیاز مینامه. در صورت این مبحث آزادی اهمیت کلیدی داره برای ما، چرا که بنیانهای حرکت آینده میتونه بر این استوار بشه. و بیشتر بنده تحت تاثیر به اصطلاح یک فرد چپگرای ایتالیایی در این زمین هستم، نوربرتو بابیو هستش. ایشون به اصطلاح با توانایی شگفتی این مسئله رو روشن کرد که لیبرالیسم با سوسیالیسم تلفیق کرد. شاید یکی از نخستین کسانی است که تونسته این تلفیق رو به وجود بیاره، که تمایز اصلی بین چپ و راست در نگاه اونها به برابری نهفته. بابیو میگه مشکل اصلی برای چپ اختلاف فاحش در سطح درآمدها، امکانات آموزش و درمان به شمار میاد، در حالی که مسئله مهم برای راست ادامه جریان سود برای ثروتمندانه. جریان سیاسی راست سود رو پاداش لیاقت ثروتمندان میدونن و معتقدن که اگر سیاستمداران مانعی در برابر کسب سود ایجاد نکنن، مردم بی بضاعت هم از آن نفعی نخواهند برد. بابیو این نکته را اشاره میکنه که راست و چپ افراطی وجود دارن که برای نیل به هدف خود آزادی شهروندان رو زیر پا میذارن. چپ افراطی با این که خواهان برابریه ولی در نیت دیکتاتور منشانه خود با راست افراطی مشترکه. و چقدر دقیق این رو در ایتالیای فاشیستی تجربه میکنه خود بابیو. خودش یکی از قربانیان فاشیست موسولینی هست. در صورت بابیو به روشنی توضیح میده که آرمان خود او تلفیق برابری با آزادی فردیه. و جالب است یکی از بزرگترین و برجسته ترین مارکسیست های جهان گرامشی هم باز در زندان فاشیست ایتالیا موسولینی هست که در اونجا به جامعه مدنی میرسه و اولین نگرش چپ مارکسیستی رو که جامعه مدنی رو میپذیره در اونجا توریزه میکنه. و برای فهم این مطلب اتفاقا به مارکسی مراجعه میکنه که نظریه از خود بیگانگی انسان محور اصالت اندیششه. در صورت بابیو باروشنی توضیح میده که آرمان خود او تلفیق برابری با آزادی فردیه. این موضوع است او از همان آغاز، یعنی زمانی که در دهه 1930 به سازمان آزادی و برابری پیوست، که همون به اعتقال من به شکلی فرقه اجتماعیون عامیون خودمون هست، اتخاذ میکنه. این سازمان که جریان لیبرال سوسیالیستی هست از آغاز دهه 1930 تا کنون در فعالیت سیاسی ایتالیا نقش فعالی داره. این سازمان نام خودش رو آزادی و برابری رو از کتابی که کارلوس رورسلی به همین عنوان نوشته اقتباس کرده. روسلی توسط ماموران فاشیست در تبعید در فرانسه به قتل میرسه، اما عقایدش زنده میمونه. نوربرتو بابیو برجسته ترین شارع این نظرات او. لیبرال سوسیالیسم ممکنه نامی غیر منطقی به نظر برسه، چرا که ترکیب دو ایدولی سیاسی وحدت ناپذیره، اما لیبرال سوسیالیسم در ایتالیا در مقایسه با ترکیبات بسیار عجیبتری که در این کشور وجود داره عادی به نظر میرسه. در کشور ما وقتی که ما روشنفکر دینی داریم، دو پدیده کاملا متضاد، به همین دلیل لیبرال دموکراسی هم لیبرال سوسیالیسم هم میتونه امر طبیعی باشه. در صورت به علاوه لیبرال سوسیالیست هم مدعی هستن که فیلسوفان بزرگی چون جان استوارت میل و توماس هیلگرین و لئونارد هاپاس و جان دیلی پدران معنوی این جریان هستن. در صورت بابیو چهار اصل رو تاکید میکنه که اصلای لیبرال سوسیالیسم دموکراسی لیبرال چهار جزء داره که عبارتند از حق رأی همگانی و برابر، حقوق شهروندی، اصل حاکمیت اکثریت و اصل حفظ حقوق اقلیت. در صورت این چهار اصل طلایی اون هست و منم از این بحث دو نوع آزادی که در کتاب هست، یکی از مبانی مهم فلسفی 300 سال اخیر است که هنوزم مرکز مجادله فکر تمام اندیشمندان جهان هست که حدود ثغور آزادی را تعیین میکنن، برای من بسیار جالب و جذاب بود که آقای همایون، من فکر میکنم با نوشتن این مطالب نشون میده در راهی که در پیش گرفته پایه‌های نظری قوی داره، یعنی پایه‌های اندیشه‌ای در حرکت سیاسیش بر اساس مد روز، بر اساس فضا، بر اساس تمایل تاکتیکی این دولت یا اون دولت خارجی، بر اساس نوسانات پراگماتیسی نیست که سیاست گذاری میکنه. کسی که به این بنیانهای فلسفی در زمینه آزادی و برابری رسیده باشه، یعنی بفهمه تفاوت آزادی و برابری چیست، تفاوت آزادی و رهایی چیست، این نشون میده که خب پایه‌های محکمی داره، چرا که ما طی طول 100 سال اخیر همین دو مفهوم رو با هم قاطی کردیم، مفهوم رهایی و آزادی رو یکی دانستیم. خب ما میتونیم از استبداد رهایی پیدا کنیم، ما میتونیم از استعمار رهایی پیدا بکنیم، جنبش رهایی بخش داشته باشیم. جنبش رهایی بخش به معنای جنبش آزادی بخش نیست، رهایی از دیکتاتوری به معنای آزادی نیست، اصلا نیست، برای که ما از استبداد گذشته خودمون خلاص کردیم، رها کردیم، ولی به آزادی نرسیدیم، به استبداد سهمگین‌تر گرفتار شدیم. چرا؟ برای که ما مفهوم رهایی و آزادی رو نمیتونیم از هم تفکیک کنیم که آزادی چه بنیانهای فلسفی داره و چگونه پیش میاد، چگونه تعریفش چیست و چه کار باید کرد که آزادی رو پس از رهایی نهادینه کرد. و بعد تفاوت آزادی و برابری هم نمیدانیم و به همین دلیل هم اینا مفاهیم کاملا مستقل و در این حال میتونن با هم ارتباط تنگ و تنگ داشته باشن. خب من مزاحمتون نمیشم، میدونم زیاد صحبت کردم، من فقط از این کتاب کوشش کردم دو مفهوم رو که برام جالب بود، یعنی جالبتر بود، مفاهیم بسیار زیادی هست در اینجا هست که میشه به بحث و داوری و بررسی گذاشت، ولی دو مفهوم هست برای من جالب بود، همین دو مفهوم بود، یکی نقد انقلاب بهمن بود، یکی هم در رابطه به آینده و کشش من بیشتر به آینده است، نه غرق شدن در گذشته. به خاطر این زیاد روی مسئله گذشته مکس نکردم، صرفا به خاطر نوع نحوه نگرش من به مسائل است، چرا که انسان باید در مقابل رویدادهای امروز آینده احساس مسئولیت کنه و در مورد گذشته فقط باید بخانه بیشتر بخانه تا درک بهتری از گذشته و تاریخ داشته باشه و حافظه اجتماعی رو، حافظه جمعی رو سالم تر کنه. سپاسگزارم. در صورت ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.